أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أعوذ بك يا خداوند، به تو پناه میبرم. أن أذل أو أذل از این که گمراه کنم یا گمراه شوم، او أذل أو أذل بلغزانم یا لغزانده شوم، او أظلم أو أظلم ظلم کنم یا به من ظلم شوم، او أجهل أو یجهل علی به جهل کشانم یا به جهل کشیده شوم. قرآن کریم در ابتدای آغاز خودش بر سوره حمد، وقتی که محتوای این سوره رو اعلام میکنه، به ما میگه که این سوره در رابطه با داستان هدایت، اهدنا الصراط المستقیم. محتوای قرآن کریم هدایت به صراط مستقیم. بعد اعلام میکنه که انسانها در این مسیر صراط مستقیم سه گروه هم. یک گروه کسانی هم که هدایت میشن، صراط الذین انعمت علیهم. یک گروه هم کسانی هستن که این هدایت رو نمیپذیرن، و این گروه باز خودشون به دو شاخه تقسیم میشن، کسانی که ضالینن و کسانی که مغضوب علیهم هم. بقیه قرآن کریم دائما داستان راجع به همین موضوعه. یعنی هر جا رو که نگاه میکنید ملاحظه میکنید که سخن از صراط، سخن از مسیر، مسیر سعادت، سخن از موانع مسیر سعادت، سخن از مسیرهای غیر از مسیر سعادت، سخن از کسانی که این دعوت رو میپذیرن اینا چه خصوصیاتی دارن، کسانی که این دعوت رو نمیپذیرن چه خصوصیاتی دارن. این سوره هم که سوره مبارکه قافر، دیروز عرض کردم که مرحوم علامه طباطبایی فرمودن که این سور یعنی حوامیم خلاصه قرآن کریم هم. در نتیجه این سوره هم دقیقا با همین موضوع شروع میشه. اون روزی که با دوستان شروع کردیم گفتیم از آغاز سوره با اسامی عزیز و علیم معلوم میشه که احتمالا این سوره خواهد راجع به درگیری هایی که قرار در مسیر هدایت اتفاق بیفته و عدم پذیرش هایی که قرار در مسیر هدایت اتفاق بیفته سخن میگه. به همین خاطر به دو صفت عزیز و علیم اشاره میکنه که خداوند آگاهه و خداوند شکست ناپذیره. خب این عزیز بودن و غالب غیر مغلوب بودن نشانه درگیری هایی که قراره در آیات ازش صحبت بشه، و دیدیم که دقیقا در آیه 4 از مجادله در مورد آیات الهی صحبت شد، و همینطور در آیات بعدی از حال این گروه که چه عاقبتی خواهند داشت. در آیاتی که در جلسه گذشته خوندیم راجع به داستان پایان سیر زندگی انسان و اینکه اونجا برای آدم چه اتفاقی میفته سخن گفت، حالا اینجا میفرماید که یعلم خائنة الاعیون. اگه خاطرتون باشه سوره با اسم علیم شروع شد، عزیز و علیم. دائما داره به این صفت علم خداوند در متن سوره اشاره میکنه، و این اشاره به این صفت علم خداوندم یک نوع با تحذیر و انذار داره به کار میره که حواستون جمع باشه، توجه به این موضوع داشته باشید که الله تعالی خائنت الاعیون رو میدونه. نه تنها آنچه را که چشم ها به اون چشم میدوزن میدونه، بلکه آنچه را که حتی چشم ها به صورت پنهانی به اون نظر میکنن میدانه. لذا الله تعالی یعلم خائنت الاعیون، خائنت الاعیون رو میدونه، از کوچکترین نگاه پنهانی ابصار آگاهه، و ما تخف صدور و آنچه که سینه ها پنهان میکنن از همه چیز آگاهه. ظاهرا این توجه ما به آگاهی حق تعالی، به اینکه او میدانه از وضعیت ما آگاهه و امور پنهانی ما رو میدانه، یکی از اموریه که باید برای ما دسترسی داشته باشه. البته ما میدانیم که خداوند میدانه، ولی به این دانش خودمون توجه نداریم. اونی که تأثیر گذاره این مقدارش نیست که ما بگیم بله خداوند میدانه. خب شما الان از هر کسی بپرسید آیا خداوند میدانه یا نمیدانه، از کسی که خدا پرسته اون خب قطعا میگه بله خداوند میدانه. اما سوال اینجاست که آیا تو به این دانش خودت هم، نه من به خودم بگم، آیا من از این دانش خودم هم آگاه هم؟ آیا بهش آگاهی دارم؟ ازش مراقبه میکنم؟ آیا این دانش برای من کار میکنه در پیچ و خم زندگیم. در دستورالعمل های رسول الله میبینیم که ایشون به این مقام اشاره میکنه، حتی به عنوان یه مقام از این تعبیر میکنه، مقام احسان. که حضرت پرسیدن احسان یعنی چی، فهمید که این است که ان تعلم ان الله یراک، ان این که خدا رو به جوری رفتار کنی که گویا خدا رو میبینی، و اگر که این گونه نبود حداقل اینجور باشی که توجه داشته باشی که او تو رو میبینی. باز در جای دیگه قرآن کریم میگه الم تعلم به ان الله یرا، آیا حضور نداری به اینکه الله تو رو میبینه؟ پس معلومه حضور داشتن به این معنا، نه اینکه فقط صرف دانستنش و هیچ اثر نداشتنش. اینکه فقط وقتی از اون میپرسم بگیم بله خب خدا میبینه، خدا میبینه، یعنی اینکه من در اون لحظه که میخوام یه اقدامی رو بکنم توجه داشته باشم یه حقیقت این عالم داره منو مشاهده میکنه. آیا اگه به این حقیقت توجه داشته باشم انتخاب هم با انتخاب هایی که الان دارم یکسان خواهد بود؟ پس اینجا اشاره میکنه که یعلم و خائنت الاعیون و ما تخفی الصدور، او در تمام لحظات، تمام لحظاتش رو از ساختار فعل مضارع هم استفاده میکنه، او در تمام لحظات حتی امور پنهانی نگاه رو میدانه. و ما تخفی الصدور، آنچه رو که سینه ها پنهان میکنه میدانه. و الله یقضی بالحق، و به حق حکم میکنه. حالا شما میتونید اینو اینطوری ترجمه کنید که یقضی به حق حکم میکنه، یعنی مثل یه قاضی که به حق قضاوت میکنه، یعنی به ناحق قضاوت نمیکنه. اما اگه یه کمی عمیق بشین به قسمت دوم آیه، میفرماید که والذین یدعون من دونهی لا یقضون بشیء، اونایی که منهای او صدا میزنید اونا به هیچ چیزی حکم نمی کنن. لا یقضون به شی. از شی شروع کنیم. شی به معنای هستی و موجوده، اصطلاحا میگن شیئیت مسابقه با وجوده. اینجا یه چیزیه، اینا هیچ چیزی تو دستشون نیست. با توجه به این معنایی که مقابل حق گذاشته، کلمه حق معنای اصیلش آنچه که هسته، آنچه که هست رو میگن حق، در مقابل حق آنچه که نیست رو میگن باطل. و الله یقضی بالحق یعنی چی؟ یعنی اینکه فرض کنید که مثلا بنده الان یه کاری رو انجام میدم، شما در ازای این کاری که من انجام میدم یه دستمزدی به من میدیم، میگه این کار دستمزد اون کارتون. اینجا کار من یه چیزه، دستمزدش یه چیز دیگه است. اما یه وقت هستش که من یه خانه ای رو میسازم برای خودم، اینجا دستمزد من همون خانه است دیگه، یه چیزی ما به ازایی به من ندادم، همون کاری رو که کردم همون کار دستمزد منه. البته این مثالمون یه کمی ناقصه، فقط برای تقریب به ذهن داریم میگیم، چون بازم تو این مثال ما خانه یه چیزی بیرون از وجود ماست. خب اینجا دستمزد با کار یکیه. یکم باز اگه یه مثال نزدیک تر بخوایم بگیم، یه وقت هستش که من غذای سالم میخورم، سلامتی تغذیه رو رعایت میکنم و مثلا ورزش میکنم، زندگی سالمی رو در پیش میگیرم از لحاظ جسمانی، اینجا پاداش من سلامتیه. اینجا پاداش چیزی غیر از خود عمل نیست. بازم مثالام ناقصه. حالا اگه من میتونستم مثلا اینجوری مثال بزنم، بگم که فرض کنید که من با هر عملی که دارم انجام میدم دارم یه سلولی از وجود خودم رو میسازم، مثل غذا خوردن. با هر نگاهی، با هر شنیداری، با هر قدمی، با هر نیتی دارم یه سلول از سلولهای وجود خودم رو میسازم. و هر لحظه از عمر من که میگذره من در اون لحظات دارم منو میسازم و من محصول رفتار منم. و بعد از یه جایی به بعد این سیر و حرکت سازندگی خیشتن متوقف میشه، دیگه نمیتونم چیزی رو بسازم یا تغییر بدم یا متحولش کنم. از این لحظه به بعد من نشستم سر سفره اونی که ساختم، یعنی خودم. خودم با خودم هستم تا ابد. حالا خداوند میخواد این مسیری رو که من اومدم حکمرانی کنه، میخواد قضاوت کنه در دادگاه الهی. چه قضاوتی میکنه؟ اگه آنچه که من ساختم آتش باشه و من الان در آتش به سر میبرم، اگه آنچه که من ساختم بهشت باشه، الان در بهشت به سر میبرم، خودم بهشتم، خودم آتشم. ای برادر تو همه اندیشه ای، ما بقی خود استخوان و ریشه ای. گر بود گل، حالا شعرش رو یادم نمیاد، مفهوم شعرش اینه که میگه که گر بود اندیشت گل گلشنی، نمیگه به گر بود اندیشت گل توی گلشنی، میگه گر بود اندیشت گل گلشنی، خودت گلشنی. اما در طرف مقابلش اگه اندیشت گل نبود چی؟ اگه اندیشت خار بود میگه تو هیمه گلخنی، ور بود خاری تو هیمه گلخنی، خودت آتیشی. قرآن هم وقتی از این گفتگو پرده برداری میکنه، حالا ممکنه بگم این که شعر که حجت نیست، نه داریم فقط شعر رو به عنوان تقریب به ذهن میگیم. قرآن کریم میگه که اتقوا نارا وقودها الناس، از آتشی بترسید که هیزمش آدما هستن. خود انسانه که آتش میگیره، چرا؟ چون خودش رو این گونه ساخته. حالا اینجا وقتی نگاه میکنید به این عبارت متوجه میشید که داره میگه والله یقضی بالحق، خداوند به آنچه که هست قضاوت میکنه و این قضاوت حقه، چون چیزی که هست. حالا یه نفر میخواد از این گفتگو پرده برداره، میگه تو توی آتشی، تو توی آتشی فرق داره با اینکه تو رو بندازن توی آتش. و اما غیر خدا چون چیزی در اختیارش نیست، اصلا به چیزی حکم نمیتونه بکنه، چون چیزی در اختیارش نیست. اونی که طراح عالمه و تشخیص میده عالم و حق تعالی است. حالا البته اینجا دقت دیگه هم هست، با اون این که ما انتخاب میکنیم، حق تعالی میسازه. این به اون معناست که ما غذا رو میخوریم ولی ما دیگه هدایتش نمیکنیم تو کارخانه بدنمون، فعل اللهه. ما یه اندیشه رو میاریم توی وجودمون، این که این اندیشه چگونه شروع کنه به رشد و نمو، این فعل اللهه، گرچه ما میاریم. و چون ما میاریم ما مسئولیم. مثل اینه که ما یه عرض کنم که گیاه وحشی آزاردهنده رو بیاریم توی خاک مملکتمون بکاریم، بعد این گیاه شروع کنه به مثلا از بین بردن گیاهان و دور و برش. اینجا آوردنش با ماست ولی آثارش دیگه با ما نیست. مثلا یه حیوانی رو بیاریم که این حیوان حیوانات منطقه ما رو از بین ببره، یه گیاهی که گیاه منطقه ما رو از بین ببره. ما میتونیم یه جایی رو سم پاشی کنیم و این سم مثلا همه گیاهان رو از بین ببره، موجودات رو نابود کنیم. پاچیدنش با ماست ولی دیگه آثارش با ما نیست. در افعالم این گونه است. و اونی که حکم نهایی رو صادر میکنه بر اساس آنچه که هست الله تعالی است. اما کسانی که شما صدا میزنید من دونهی لا یغزونه بشه، به هیچ چیز اینا قضاوت اصلا نمیکنن، چون چیزی در اختیار اینا نیست در طراحی عالم، نه از طراحی با خبرن، نه چیزی در اختیارشونه. این معنای سادش ولی همون معنای اولی است که خداوند قضاوت میکنه بر اساس حق ولی من دونهی قضاوتی در کارشون نیست. نکته دیگه که اینجا هست، کلمه من دونهیه که بسیار کلمه مهمیه. شما در قرآن کریم اگه سرچ کنید بارها و بارها استعمال کلمه من دونهی رو میبینید. این کلمه من دونهی یعنی من دون الله. من دونهی چه معنایی داره؟ در فرهنگ قرآن کریم هر چیزی که ارتباطش در نگاه من و شما با حق تعالی قطع شده باشه مندونهیه. به جمله من دقت بفرمایید، هر چیزی که ارتباطش در نگاه من و شما با حق تعالی قطع شده باشه. مثلا اگه ما به شغلمون به عنوان یک امر مستقل نگاه کنیم، فکر کنیم شغلمون داره ما رو روزی میده، شغلمون میشه مندونهی. اگه به یه کسی که دوست ماست و داره یه کاری رو برای ما انجام میده، حالا هر کاری، یا مثلا یه کمکی داره به ما میکنه، یا همین که ما مثلا از دوستی با اون لذت میبریم و از گفتگو با اون، احساس کنیم که این در این صفت مستقل، اون میشه مندونه. حتی اگه یه ولی خدایی که داره دست ما رو در امر هدایت میگیره، ما فکر کنیم که این ولی خداست که داره دست ما رو میگیره و توجه نداشته باشیم به قطع به ارتباط این ولی خدا با منشأ عالم، بفهمیم که این واسطه بین ما و بین الله تعالی است، الله که داره ما رو هدایت میکنه، این میشه مندونه. و حتی فرق نمیکنه که این ولی خدا کی باشه. البته در فرهنگ عقیده شیعه، هیچ شیعه یه همچی عقیده نداره. در مقام عقیده، در مقام عقیده حتی نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت که شیعیان در اوج ارادت هستن، اگه شما سوال کنید آیا امام حسین مستقله، هیچ کس جواب نمیده بله. آیا امام حسینه که هدایت میکنه یا خداوند؟ خب همه میگن که خداوند هدایت میکنه، منتها از طریق پیغمبر هدایت میکنه. بله، خود خداوند پیغمبر میگه انک لا تهدی من احببت، تو هر کیو بخوای نمیتونی هدایت کنی. اما خود خداوند به همین پیغمبر میگه که ما پیغمبری رو فرستادیم که یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. اونجایی که میگه پیغمبر تو هدایت نمیکنی، منظورش استقلال در هدایت، و الا همین قرآن میگه و جعلنا لهم ائمه یهدون به امرنا، ما امامانی رو قرار دادیم که به امر ما هدایت میکنن. پس مسئله استقلال در امره، هیچ کس در عالم مستقل نیست و هیچ شیعی هم یه همچین اعتقاد در ناحیه اعتقاد این اعتقاد رو نداره. حالا ممکنه توجه به اعتقادش نداشته باشه، ولی وقتی شما بهش تذکر بدید حتما یه همچین چیزی رو میگه. پس بریم سراغ بحث خودمون. من دون الله کسی نیست، چیزی هم نیست، همه چیز و همه کس میتونه من دون الله باشه. من دون الله پنجره نگاه من و شما به اسباب و علل عالمه. ما به هر سببی اگه به نگاه مستقل نگاه کنیم میشه من دون الله. یعنی تصور کنیم آب تشنگی ما رو برطرف میکنه، غذا تشنگی گرسنگی ما رو برطرف کنه، شغل روزی ما رو میده، شغل میشه من دون الله، آب و غذا میشن من دون الله. باز عرض میکنم، البته ما یعنی ما شیعیان هیچ کدوم یه همچین اعتقادی نداریم، پس ما در ناحیه اعتقادی اصلا من دون الله نداریم. ما شیعیان حالا حداقل اینطوری نوعا، مگه خیلی پرت از مرحله باشیم دیگه. اما در ناحیه عملی چرا؟ در ناحیه عملی ما از ابتداییات خلاصه همه چی برامون من دون اللهه، از شغل و آب و غذا و آسمون و زمین، چون ما اسباب رو در اعتقاد مستقل نمیدونیم ولی در عمل مستقل میدونیم متاسفانه. علامتش هم اینه که اگه یه سببی رو از ما بگیرن ما پریشان احوال میشیم، مثلا شغلمون از ما بگیرن ما پریشان احوال میشیم. پس ما در ناحیه عملی همه اسباب و عللی که در اطرافمون من دون اللهه. من دون الله نه قضاوت میکنه نه شفاعت میکنه. قرآن دائما این من دون الله میگه و همه چیزو از من دون الله سلب میکنه. اینجا قضاوت رو ازش سلب میکنه، یه جای شفاعت رو ازش سلب میکنه، یه جای موثر بودنش رو در فضای قیامت ازش سلب میکنه. و اگه ملاحظه کنید دائما من دون الله در نقطه مقابل الله قرار میگیره. در پایانم، حالا شاید بعضی دوستان دیروز و امروز اضافه شدن به این گفته بود، چون ما مقدماتش قبلا گفته بودیم، تکرارش خالی از لطف نیست. این آیه رو که اگه شما ملاحظه کنید آیه 20، ما یه فرمولی داریم، فرمول ادبی. این فرمول اینه که هر زمانی که شما دارید یه آیه رو میخونید، بعد مثلا یه جمله رو دارید میخونید یک باره، یه جمله دیگه با ان شروع میشه، هرگاه ان وسط جمله میاد اینطوری بگیم، یعنی قبلش یه جمله هست و بعد ان میاد، به شرط که عطف نداشته باشه. مثلا اگه اینجا اینطوری بود که والذین یدعون من دونه لا یعذون بشیء و ان الله سمیع علیم، نه این قاعده که میگیم جاری نبود. اما همونطوری که میبینید شما دارید یه جمله رو میخونی، جمله اینه والذین یدعون من دونه لا یعذون بشیء ان الله هو السمیع البصیر، یه دفعه با ان شروع میشه یه جمله بدون حرف عطف. وقتی اینطوری میشه ترکیب، اصطلاحا میگن ان در موضع تعلیله، یعنی داره علت جمله قبلی رو بیان میکنه، پاسخ یه چراست. سوال میشه چرا این گونه است؟ خب این الان یه سلسله مطالب گفت. سلسله مطالب چیا بود؟ سلسله مطالب از علم و آگاهی حق تعالی به پنهانیات انسان، از اینکه الله تعالی به حق قضاوت میکنه. شما میگه چرا الله تعالی به حق قضاوت میکنه؟ میگه برای اینکه کسی که میخواد به حق قضاوت کنه باید دو تا صفت داشته باشه حتما، و الله تعالی اونو داره. قاضی یا باید بشنوه به درستی یا باید ببینه، که اگه ببینه دیگه خیلی عالیه. اگه قاضی خودش ببینه، ما یکی از بستگانمون خیلی سالهای پیش رفته بود دبی، مثلا شاید این حرف مال 20 سال 25 سال پیشه، بعد یه دوربین، اون موقع خیلی مد بود دوربین فیلم برداری، یه دوربین فیلم برداری از دبی خریده بود و گفت که اینو برای اینکه اگه میخواستم ببرم توی هواپیما گمرکی ازم میگرفتن. یه از جعبه درش آوردم، گفتم حالا استفاده بکنم که دیگه مثلا استفاده شده باشه. گفت یه آقای ایرانی بود. گفتم آقا ببخشید میشه این دوربین منو شما یه فیلم از من بگیرید؟ میخوام برای اینکه میبرم تو هواپیما اینو از من گمرکی نگیره. میگه خلاصه این یه فیلمی از ما گرفت و بعد دوربین رو به ما پس داد. بعد می اومدم برم تو هواپیما، دیدم اون که مأمور بررسی ساکو ایناس خود همونه که دوربین رو اشتادم فیلم بگیره. میگه تا منو دید گفت دوربینت چطوره؟ حالا شما در قیامت با کسی مواجه هستین که قاضی و خود شاهده. حتی در کلمات قصار هست که گفتن به ما، گفتن مراقب این اون روزی باشید که قاضی هم شاهده. میفرماید این کسی که داریم میگیم به حق قضاوت میکنه، دلیل قضاوتش به حق اینه که اولا شنواست، شنیده همه ی داستان رو به درستی، و ثانیا بیناست، بصیره، بصیرت هم داره، هم میبینه هم از دیدنش فهم براش حاصل میشه. گاهی وقت ممکنه کسی یه چیزی رو ببینه چی نفهمه. گفت پلیس، گفت اون پلاک ماشین چنده؟ گفت کدوم ماشین؟ اون بیچاره اصلا ماشین رو نمیدید. حالا ممکنه که آدم یه چیزی رو ببینه ولی عمق داستان رو نفهمه، نتونه قضاوت کنه. مگه آدم هر چیزی رو که میبینه میتونه قضاوت کنه راجبش؟ هر چیزی رو میشنوه میتونه قضاوت کنه؟ اول باید ببینه و بشنوه، بعد باید این دیدنش به بینش تبدیل بشه. نمیگه خداوند بصیر چشمیه، بصیرت داره، بصیر یعنی بصیرت داره، چون قاضیه که هم درست در کانون شنوایی قرار گرفته، هم قاضیه که در کانون بصیرت قرار گرفته. پس یه بار دیگه آیه رو ببینیم. والله یقضی بالحق والذین یدعون من دونه لا یقضون بشیء ان الله هو السمیع البصیر. این نکته هایی که عرض میشه خصوصا نکته های ادبی گفتگو یا نکته های لغوی، اینا رو اگه آدم آروم آروم باشه اونس بگیره، بعد که داره قرآن کریم میخونه اصلا یه احساس دیگه این نسبت به فهم قرآن درش پیدا میشه. انگار که احساس آدم اینه که آره من اصلا دارم یه جور دیگه آیات قرآن رو میفهم. حالا بعد از این آیه در آیه 21 ما رو دوباره به یکی از دستورالعمل های قرآن دعوت میکنه. میگه اولا یسیرو فی الارض و ینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلهم. قرآن کریم مرتب به ما دستور به سیر میده. حالا این سیر میتونه یه سیر مکانی باشه که ما از جایی به جای دیگه بریم. قطعا هم شما تجربه کردید، بنده هم تو تجربیات خودم هست، واقعا حتی همین سیر مکانی هم آثار داره. حتی آدم یه شهر دیگر وقتی میره نگاه میکنه، گاهی بینش آدم نسبت به بعضی از مسائل عوض میشه. خودت تماشا کردن، ولی تماشا کردنی که فقط تماشا و سیر نباشه. ممکن آدم بره یه سفری ولی هیچ بهره نگیره. میگه سیر کنید ولی سیرتون اینجوری باشه که نظر کنید به کیفیت عاقبت کسانی که اینجا بودن، که کانو هم. من یه وقتی یه جلسه داشتم در تهران، بعد برای اینکه حالا پیاده روی روزانه من بکنم، از یه مسیری پیاده می رفتم و مثلا یه ساعت خورده رفتش بود، یه خوردم برگشتش بود. بعد یه روایتی رو خونده بودم که در مورد تفکر بود، که ما روایت متعددی راجع به تفکر داریم که مثلا تفکر یک ساعت بهتر از چیه، تفکر مثلا از یه سال عبادته، بعضیش هست از مثلا چند سال عبادته، بعضیش هست از 70 سال عبادته. بعد تو ذیل این نوع روایت که شما بزرگوارام حتما دیدید این روایت که ارزش تفکر رو میگه، یه جایی دیدم که حضرات اهل بیت در مورد نوع این تفکر هم صحبت کردن. گفت خب چجوری فکر کنم؟ گفت مثلا وقتی به خانه ها میرسی از خونه ها سوال کن، ازشون بپرس عین ساکنوک، اونایی که توی تو ساکن بودن کجا؟ عین بانوک، اونایی که تو رو بنا کردن کجا؟ مالک لا تتکلمی، چرا حرف نمیزنی؟ خب این البته در واقع یه گفتگوی با خود آدمه. وقتی آدم از خونه داره سوال میکنه، داره به خونه میگه خودش بشنوه، که از خودش سوال کنه خب من الان تو این سرزمین دارم به این خانه نگاه میکنم. بعضی خونه ها هست خصوصا اونجایی که شما زندگی میکنید قدمت داره، طولانیه، ممکنه چند ده سال، بعضی وقتا در بعضی سرزمین ها چند صد سال یه خونه قدمت داره یا یه بنای چند صد ساله. حضرت فرمود وقتی عبور میکنی ازش سوال کن کی تو رو بنا کرده، ساکنانت کجا، چرا حرف نمیزنی؟ یعنی چرا نمیگی که ساکنان من منو ساختن و در من زیستن و رفتن و من مانده هم و اونها رفتن؟ این یعنی یه سطحی از عبرته. حالا میتونه این عبرت سطوح دیگه هم داشته باشه. اینجا میفرماید که چرا اولم یسیرو فی الارض، آیا سیر نمی کنن در زمین؟ و نگاه کنن ببینن عاقبت اون کسانی که قبل از اینها بودن و کانو هم اشد من هم قوتا و آثارا فی الارض، هم زور و توانشون بیشتر بود و هم آثاری که در زمین ایجاد کرده بودن از آثار اینا بیشتر بود. صاحبان ثروت ها و قدرت ها و خیول و صاحبان قصر ها و کاخ های سر به فلک کشیده و در درون کوه ها خانه می سازن. الذین جابوا الصخر بالواد، ثمود کسانی بودن که در درون کوه ها خانه می ساختن. حالا اینا چه کیفیتی بوده؟ اما فاخذهم الله بذنوبه، خداوند به سبب ذنوب و گناهانی که انجام دادن اینا رو اخذهم، گرفت اینها رو. اخذ به معنای گرفتنه، ولی در این موارد معنی عذاب کردنه. یعنی چی؟ یعنی اینجوری نیست که شما هم همینطوری تو این عالم هر کاری دلتون میخواد انجام بدین. نگاه کنین اینجوری نبود. درسته که ممکنه ما توی بازه زمانی ببینیم ظالم داره برای خودش اسب میتازونه، ولی این توی بازه زمانیه. بسیاری از زلمه بودن که برای خودشون اسب میتازوندن، الان نه از خودشون خبری هست نه از اسبشون. از لشکر سلم و تور توی این عالم خبری نیست، از لشکر اسکندر توی این عالم خبری نیست. یه دریایی هست به نام دریای فنا، همه در این دریای فنا غرق میشن. فاخذهم الله بذنوبهم، و اون زمانی که خداوند تصمیم گرفت که این قوم رو عذاب کنه، ما کان لهم من الله من واق، هیچ کسی نبود که از اینا وقایه و محافظت کنه در برابر امر الهی. چون وقتی الله تصمیم میگیره، منشأ عالم تصمیم گرفته، همگان در برابر الله خاضعن، چه بخواهند چه نخواهند. آسمان و باد و باران و کوه و دریا و زمین همه در اختیار عرصه قدرت حق تعالی. ذالک به انهم کانت تعتی، این داستان، یعنی این داستانی که اینها عذاب شدن و هیچ کس نبود که از عذاب از اینها محافظت کنه، به خاطر این بود که انهم کانت تعتیهم رسلهم بالبینات، رسولانی با دلایل آشکار و روشن آمدن. فکفروا، اما اینا نپذیرفتن این حقیقتی رو که انبیاشون با خودشون آورده بودن. فاخذهم اخذهم الله، خداوندم اینها رو گرفت. چرا؟ به خاطر اینکه انه قوی شدید العقاب، چون که اولا قویه، هیچ کس نمیتونه در مقابل قدرتش ایستادگی کنه، و ثانیا شدید العقاب، وقتی که میگیره عذابش عذاب سختیه. پناه بر خدا از صفت شدید العقاب. و بعد در قسمت بعدی وارد فصل دیگری از این گفتگو میشه که اگر فردا عید فطر نبود و جلسه دیگری هم داشتیم، گفت خدایا اگه میشه لطف کن این دعای 29 ماه مبارک رمضان است که اللهم قشنی فی رحمتک. بعضی میگن ترجمهش نیست، خدای ما دیگه قش کردیم دیگه، یه کاری کن ما ببینن و فردا روز سیوم نباشه. حالا اگر که فردا انشالله روز سیوم بود که یه بخش دیگه از آیات هم تقدیم میکنیم، اگر نبود دیگه از محضر دوستان خلاصه مرخص میشیم تا انشالله یه دیداری در یه زمان دیگه. عرض بنده تمام، در خدمت شما هستم.